أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه روز بسیار پرعظمت و مبارک 22 بهمن هستیم، روزی که خدای متعال به وعده خودش وفا فرمود که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. تلاش و سعی و کوشش امام امت و مراجع بزرگوار و امت وفادار به اسلام در طی حدود 16 سال و الحمدلله به نتیجه رسید و خدای متعال ملت را بر توابیت پیروزی بخشید و همچنین به جزء دوم این آیه مبارکه و یثبت اقدامکم هم به این وعده هم وفا فرمود که با گذر 41 سال از این پیروزی شکوهمند در همه فراز و نشیب‌ها و مشکلاتی که دشمنان برای ملت پدید آورده اند و یا کمبودها و نواقص و تقصیراتی که خود اولیاء امور بعضن داشتند و یا دارند، اما در این حال مردم تفکیک قائلن بین مسائل و حضور اونها به حمدالله این حضور بسیار امر لازمی است و حتی همین تکبیر شب 22 بهمن که خیلی ها در اثر گذر زمان دیگه وفاداریشون نسبت به گفتن تکبیر کاهش پیدا کرده یا اینکه بی تفاوت شدن، نه، این همین تکبیر و بلند کردن صدای تکبیر که پدر ما در همون سن 80 سالگی هم می‌رفتن بالا پشت بام و این تکبیر رو حتما می‌گفتن، برای مقید بودن، برای اینکه این اظهار شکر در درگاه خدای متعال هست و اظهار این هستش که راه ما راه تکبیره و راه اطاعت خدای متعال هست و همه این پیروزی ها رو ما از خدای متعال میدونیم. انشاءالله همه برادران هم در شرکت در انشاءالله راه به ماه 22 بهمن و هم در این که همین ساعت 9 قیام میکنن، معمولا اعلام میکنن، از هر خانه طلبه با صدای رسا انشاءالله صدای تکبیر بلند خواهد شد انشاءالله. چیه؟ خیلی بلند شکر الله سعیکم. بله شکر الله سعیکم. چیه؟ منتها با بلندگو نگی، صدای معمولیتون بگی، همسایا اذیت نشه. بله خوبه خوبه. حالا ولی ما مثلا سابقا همین محلهی که مثلا ما زندگی میکنیم میبینیم که خب گاهی منظر طلاب محترم هم هست، آقایون هستن، سابقا شاید صدای تکبیر بلند میشد، حالا کم کم که دیگه زمان ها گذشته با اینا گاهی دیگه اون صدا رو نمیشنویم. خب عرض میکنیم به این که انشاءالله همگان بر این مسئله اهتمام داشته باشن و انشاءالله این حجت وقت خانه طلبه و روحانی قهرن دیگران هم اقتدا میکنن، اونا هم درس میاموزن و اونا هم انشاءالله این کار رو خواهند کرد. خلاصه زندگی علما و مشی و سلوک علما در مردم بسیار مؤثره و اگر ما پایبند باشیم انشاءالله اینا تأثیر خواهد گذاشت و یکی از مظاهر شکر خدای متعال نسبت به این نعمت بزرگی است که عطا فرموده. المطلب الرابع، حجیت و الغاء الخصوصیه و تحدید و دائرتها. بحث مطلب چهارم که مطلب اساسی و مهمی هم هست اونه که خب حالا این الغاء خصوصیتی که گفته شد، تعریفش گفته شد، مناشئش گفته شد، آیا این الغاء خصوصیت واقعا حجته؟ و میشه به او اتکاء کرد برای احتجاج بنده در درگاه خدای متعال یا خدای متعال بر بنده، که معنای حجیت اینه که یسه الاحتجاج بهی من طرف العقد و من طرف المولا. آیا این القاء حجت اینجوری هست یا نه؟ و همچنین بعد از این که اصل حجیت مسلم شد، دائره این حجیت را مشخص کنیم. مثلا میگیم خبر واحد حجت و اصلش. حالا این دائره حجت کجاست؟ حتما باید خبر صحیحه باشه، صحیح باشه، یعنی همشون عدل امامی باشن، یا نه خبر موثق هم حجته، که همین که موثق باشن، آدم های راستگویی باشن ولو امامی نباشن، یا خبر حسن حجته که بله توثیق ندارن ولی مدح دارن، در کتب رجال از اونا تعریف شده، مدح شده. خب اینا حدود حجیت خبر واحد میشه. بعد از فراغ از اصل حجیت خبر واحد، حدود حجیت که تا کجاها این حجیت وجود داره میشه بحث تحدیده. اینجا منظور القاء خصوصیت، اولا بحث اینه که حجت هست یا نه. بعد ما فرقنا عن اصل حجیت، حدود و صغور این حجیت رو باید بحث کنیم که در کجا حجت هست، کجا حجت ممکنه نباشه. خب میفرمان که حجیت و القاء خصوصیه و تحدید و مشخص کردن دائره این حجیت، قد تزه مما تقدم ان القاء خصوصیه علا انحاء. برای اینکه ببینیم آیا القاء خصوصیت حجت هست یا حجت نیست، به این مسئله باید توجه کنیم که در ابحاث قبلی گفتیم که القاء خصوصیت دارای اقسام است. تارتن گفتیم القاء خصوصیت ناشی می شود از بعض مناشه این که بر ما یقین میاره به عدم خصوصیت، یا اطمینان میاره به عدم خصوصیت. خب اینجایی که یقین میاره یا اطمینان میاره، اگه یقین آورد که حجیتش مسلم، اگه اطمینان هم آورد که گفتیم که اطمینان هم حجتون اقلائیتون که شارع او رو امضا فرموده و حجت بیانات دیگری هم داشتیم برای حجیت اطمینان قبلا. علاوه بر این اطمینان چیه حجت است؟ پس در این صورت القاء خصوصیتی که یوجب القطع و عدم الخصوصیت او یوجب الاطمینان و عدم الخصوصیت، این حجت است و لا کلام فی. ولیکن تارتا القاء خصوصیت برای ما از منشأ این ناشی نمیشه که علم میآورد یا اطمینان میآورد، بلکه از منشأ ناشی میشود که دلالتی ایجاد میکند. حالا این دلالتی که ایجاد میشود تارتا باز دلالت قطعی و اطمینانی است، خیلی خب باز هم همین میشه که گفتیم حجت. و اخرى نه، ظهوره دلالت که به حد قطع و اطمینان برسد نیست، بلکه ظهوره. وقتی دلالت ظهوری شد تارتن قائل میشیم که این دلالت ظهور مال لفظه، تارتن قائل میشیم نه مال فعله، مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره. اگر قائل بشیم که القاء خصوصیت دلالتون لفظیتون و ظهورون لفظیون، بنابراین که بگیم حجیت ظواهر اختصاص نداره به اون ظواهر متعارفه و معموله، بلکه ظواهری هم که ناشی از القاء خصوصیت میشه این رو هم در کبرای حجیت ظواهر داخله، که ظاهر این است که همینجور باشه. پس بنابراین از بام حجیت ظواهر میگیم حجت است. اگر هم گفتیم که نه این چنین نیست، این مال لفظ نیست، این مال فعله، که بعدا توضیحشو بیشتر خواهیم داد، باز بنابراین که بگیم حجیت ظواهر افعال هم اندل اقلا حجت و شارع هم رد نفرموده، بازم همینجور میشه. مثلا از باب مثال شما اگر برای اینکه به دست بیارید عدالت یک نفری رو، هم یکی این است که بیانه و شهود عدل بیان بگن هازا عادلو، که این میشه دلالت لفظیه. اگر دیدید که آدم های عادل این که مهتم به شرع و انجام وظایف هستن، اینا مقید هم میان پشت سر فلان آقا نماز بکنن. خب اینجا آیا از این کارشون نمیفهمید این عادل دلالت نداره این کارشون بر عدالت اون؟ این میشه دلالت فعل. این دلالت فعل هم مانند دلالت لفظ، بلکه گاهی اقبا از دلالت. حالا یه جا گفت عادلون، اونجا که میگه عادلون، حالا شاید تقیه کرده، شاید روی جهتی بوده، اما این فعل که همیشه میاد نماز میخونه، نمازش هم تکرار نمی کنه، این بیشتر شاید دلالت داره، اقواز دلالتش بر این که گاهی دلالت فعل اقوا میشه، ظهور فعل اقوا میشه از دلالت. خب پس بنابراین از این که متکلم این فعل رو انجام داده، این خصوصیت رو انجام داده، گاهی میفهمیم به این که مقصودش مثال زدنه، مقصودش این نیستش که بخواد تقیید بکنه، مقصودش اینه که مثال میخواد بزنه. وقتی مثال بود قهرن حکم تصریح پیدا میکنه به موارد دیگر. پس تا حالا گاهی القاء خصوصیت یوجب القطع اول اطمینان، اول اطمینان اینجا شد. گاهی نه، لا یوجب القطع اول اطمینان، بلکه ظهور است. حالا اما ظهور اللفظ، اما ظهور الفعل. یک ظهور سومی هم داریم که لا ظهور اللفظ است و لا ظهور الفعل، و اون ظهور الحال است. ظهور الحال، خود ظهور حال هم از حجت. مثلا شما در باب اطلاق گیریم میگید مقدمات حکمت میخوان. مقدمه اولای مقدمات حکمت چیه؟ اینه که این گوینده در مقام بیانه. در مقام بیان بودن از کجا آدم میفهمه؟ یه وقت بله میاد تصریح میکنه میگه انا اکونو فی مقام البیان، ولی معمولا که اینجوری نیست. الان من که اینجا دارم حرف میزنم به شما عرض کردم انا اکونو فی مقام البیان، اما حال من که اومدم اینجا نشستم برای بحث اومدم نشستم، خب این حال دلالت میکنه برای، نمیخوام شوخی کنم، نمیخوام حظ بگم، نمیخوام، در مقام بیان. انسان از وجنات شخص، از خصوصیات شخص، از قرآن میفهمه که این در مقام بیانه. یک کسی مثلا آدم داره رد که سلام میکنه، سلام علیکم، آدم آیا میخواست تحییت به من بگه یا نه، میخواست این لفظی رو همجور بگه، نمیخواست من تحییت بگه. اگه تحییت باشه جوابش واجبه، اما اگه نه این در ملاقات نمیخواست تحییت بگه، میخواست به این کلام تکلم بکنه، همین قصدش تحییت نیست. پس را فعضا خوییتون به تحییت فحیو، این جاملش نمیشه. اما ظاهر حال شخص چیه؟ این است که ظاهر حالش اینه که نه، از باب تکریم و تحییت و اینا داره میگه سلام علیکم، نه همینجوری اتفاقا عند الملاقات خواسته این جمله رو همینجور ادا کنه، بدون اینکه یا خواسته قرآن بخونه، سلام علیکم تبتو فدخلوها خالدین. این ظاهر حال، این ظاهر حالا چیه؟ این ظاهر حالا حجت عقلاییه، شارع اینا رو رد نکرده، خودش هم بر اساس همین ظواهر حالها با مخاطبینش، با کسانی که باش رفت آمد داشتن، اینا برخورد می‌فرموده. پس بنابراین اگر ظاهر حال هم شد و ما از ظاهر حال متکلم فهمیدیم که خصوصیتی برای این سخنی که داره میگه، یا این چیزی که موضوع قرار داده، یا این چیزی که شرط قرار داده، خصوصیتی برای این نیست، از کجا فهمیدیم؟ از ظاهر حالش. اینم حجت می‌شود. پس بنابراین هر جا اینجوری بود، پس فتح السلم ما زگرنا که القاء الخصوصیه حجتون برای این وجوهی که گفته شد. فهمند که فقد تزهر، آشکار شد و روشن شد، من ما تقدمه ان القاء الخصوصیه علا انحاء، بر اقسامیست. الاول ان یکونه اون القاء خصوصیت ناشئن من العلم اول اطمینان به عدم الخصوصیه. و هو حجتون، این علم حجت است به حجیت القهر اول اطمینان که توضیح دادش. از ثانی ان یکون اون الغای خصوصیت ناشئا من ظهور خطاب معین، این خطاب معین در مقابل اونیست که بعدن میاد که از چند خطاب رو هم رفته، گفتیم قبلا از چند خطاب رو هم رفته میفهمیم گاهی خصوصیت وجود نداره، گاهی از یه خطاب میفهمیم، گاهی نه از زمیمه شدن خطابهای متعدد میفهمیم که قبلا بیان شد. ان یکون ناشئا من ظهور خطاب معین، از ظهور خطاب معین در چی؟ ظهورش ظهور در عدم خصوصیت عرفا. فیکون داخلا فی ظهور لفظی علی وجه، که حالا که ما از یک خطاب معینی، از ظهور یک خطاب معینی فهمیدیم، این ظهور خطاب معین داخل در ظهور لفظی می شود علی وجه، بنابر یک وجه و یک مسلک که گفته بشود الغاء خصوصیت ها مدلول الفاظن که دیروز توضیح میدادیم. و هو حجتون، و اگر این داخل شد در ظهور لفظی پس او حجت است. چرا حجت؟ لدخول هازن نب من از ظهور لفظی تحت کبرای حجیت ظهور، حجیت و ظهور که یک کبرای مسلمی است که آنقدر مسلم است که به قول مرحوم آقای خویی من لدن آدم الى زمان نهازا و الى یوم القیامه همه عقلاء عالم بر او اتکا میکردن. فلذا ایشون میفهمد بحث حجیت ظهور و حجیت ظواهر از علم اصول نیست. چرا؟ چون مسئله اصولیه یا هر علمی اونهاییست که بدیهی نباشه و این انقدر بداهت داره که لا یستحق ان یسمى بمسئله، که بخواهیم در اصول بگیم مسئلتون اصولی. حالا این فرمایش ایشون رو قبول نداریم میشه، ولی بخواهیم بگیم انقدر این مسلمه که اون بزرگوار اینجور سخن گفته راجبه حجیت ظهور. بله. و یکونو داخلا فی ظهور الحالی علی وجه آخر، و این القاء خصوصیت داخل است در ظهور حالی بر وجه آخر و مسلک دیگر، که میگن آقا نه، این جایی که شما القاء خصوصیت میکنی، مثلا مولا گفته الرجل اذا شک بین الثلاث والاربع، این تعدی حکم به مرعه داخل در لفظی نیست، الرجل یعنی مرد، پس این داخل در ظهور لفظی نمیشه، اما ظهور حاله، یعنی آدمی که داره این حرف رو میزنه ظاهر حالش اینه که میخواد بگه مکلف، ولو این کلامش راجبه به خصوص رجله، اما ظاهر حال این متکلم به تناسب و موضوع یا جهات دیگه این است که میخواد بگه مکلف. اینه حالا اینا ادباب مثال گفت، این تنطقش به رجل از باب یه نمونه است، از باب یک مصداقه، بس میشه ظهور حال. فهمد و یکونو داخلا فی ظهور الحالی علی وجه آخر و مسلک آخر که توضیح دادیم. و هو ایزن حجتون، و این ظهور حال هم حجت است بناهن علی کونه موجبن لحصول القطع اول اطمینان به مراد المتکلم، بنابراین که ظهور حال موجب حصول قطع یا اطمینان به مراد متکلم بشود، یا اگر موجب قطع و اطمینان هم نمی شود او شمول الکبر الکلیه المذکوره لمثل هاز ظهور، اون کبرای کلی که ذکر شد که کبرای حجیت ظهور باشه، بگیم اون شامل این جور ظهور هم میشه. این که میگیم از ظهور و حجتون، هم ظهور لفظی رو میگیره هم ظهور حالی رو میگیره. کما هو لیس ببعید، کما این که شمول اون کبرای کلی مثل این ظهور امر بعیدی نیست. اینجا از نظر عبارت که گفته شده است و یکونو داخلا فی ظهور الحالی علی وجه آخر و هو ایزن حجتون بناهن علی کونه موجبن لحصول القطع اول اطمینان، که ظهور حالی رو دو قسم کرده، ظهور حالی تارتن موجب قطع و اطمینان میشه که خب به خاطر این جهت حجته، تارتن موجب قطع و اطمینان نمیشه ظهور حالی، به خاطر کبرای حجیت ظهور میگیم حجته. این یه مقداری تو ذهن میزنه این عبارت. چرا؟ برای خاطر اینکه همونطور که در کتاب ها گفته شده، در السنه علما هست، ظهور رو ما به جایی به کار میبریم که احتمال خلاف درش وجود داره، در مقابل نص و صریح که اون احتمال خلاف درش وجود نداره. وقت از یه طرف بگیم ظهور حال، از طرف دیگه بگیم یقین بیاره، این جور در نمیاد. اگه ظهور میگی دیگه یقین آوری یعنی چی؟ یا اطمینان آوری یعنی چی؟ فلزا خوبه که اینجا به جای و یکون داخلن فی ظهور الحالی باید گفت داخلن فی مدلول الحالی یا فی دلالت الحالیه. دلالت بله، دلالت هم جایی رو میگیره که صریحه و احتمال خلاف نمیدیم، هم جایی رو میگیره که ظهور و احتمال خلاف هم درش داده میشه. الثالث ان یکون ناشئا من ملاحظه الادله المتعدده الوارده في موارد خاصه متفرقه. مورد سوم در مقابل مورد دوم که از ظهور یک خطاب معین به دست می آمد، مورد سوم این است که ان یکون ناشئا من ملاحظه الادله المتعدده، این القاء خصوصیت ناشی بشه از ملاحظه ادله متعدد و فراوانی که وارد شده است در موارد خاصه متفرق و متشتت. مثل همونی که میگفتیم یادتون باشه چه مثالی برای این میزدیم، میگفتیم مثلا شارع بله، ولی لازم نیست که حتما با اطمینان جمع میشه. بله، موارد متفرق این بود که مثلا در فلان موضوع اومده سوال کرده، فرموده خبر ثقه اونجا حجت، یه موضوع دیگه سوال شده فرموده خبر ثقه حجت، یه موضوع دیگه ده ها مورد برای اثبات موضوع فرموده خبر ثقه حجت. یه کبرا نداریم خبر و ثقه حجتون فی الموضوعات کلها، اینجور ما اطلاقی نداریم. جای خود موارد متفرقه و متشتته داریم، ولی چون اینا متعدد و متکثره و موارد مختلفه که ماهیتاش هم گاهی با هم تفاوت میکنه و جهاتش مختلفه، از اینا استیاد میکنیم که اینا پس خصوصیت نداره. گفتیم کثرت موارد به حساب احتمالات موجب میشه الغای خصوصیت میشه، که پس این خصوصیت نداره، اون خصوصیت نداره، خصوصیت نداره، ولی اگر خصوصیت بود اینقدر گسترده نبود. فلزا یک کبرای کلی ازش استفاده میشه. حالا این سومی میگه میفرماد اگه اون القاء خصوصیت ناشی شده باشه از ملاحظه ادله متعدده وارده در موارد خاصه و ویژه، که این موارد خاصه هم متفرق و متشتت است، و هو ایضا حجته، اینم حجته. بنابر چی؟ بنابر فرمایشی که آقای آخون علاوه بر کفایه، آقای آخون یک الفوائد داره، تو فواید گاهی چیزایی فرموده که تو کفایه نفرموده، تو حاشیه‌اش بر رسائل نفرموده، یک چیزای به درد بخوری هم در اونجا ایشون داره در اون فوایدش. ایشون در اونجا در باب حجیت ظهور، در باب ظهورات میفرماد گاهی ظهور از یک کلام واحدی نشأت میگیره، مثل ظهورهای متعارف، گاهی نه از تراکم ظهور، تراکم کلمات مختلف رو هم رفته یه ظهور جدیدی هم پدیدار میشه، هر کدومشون یه ظهوری دارن برای خودشون، اینا کنار هم که میذاره یه ظهور جدیدی هم پدیدار میشه. مثل همینجا که میگه خبر و ثقه اینجا حجتون، خبر و ثقه اونجا حجتون، خبر و ثقه اونجا حجتون، اینا هر کدوم مدلولش که اینجا حجته، اینجا حجته، عمومی ازش در نمیاد، خودش مدلول اولی خودش، اما اینا کنار هم که قرار میگیره یک مدلول جدیدی، یه ظهور جدیدی پیدا میشه که پس معلوم میشه، پس معلوم میشه خبر و ثقته حجتون هر جا میخواد باشه. بنابراین که ما این کبرا رو بپذیریم، باز القاء خصوصیت هایی که مستند به موارد متفرقه است، پس اینم میشه حجت. میفرمایند که بناءً علی و هو ایضا حجتون، بناءً علی شمول کبرا حجیت ظهور، اون کبرای حجیت ظهور شامل میشه چی رو؟ لظهور المتحصل من مجموع ادله متفرقه، اون ظهوری که به دست میاد از مجموع ادله پراکنده اند ملاحظتها جمیعا که خطاب واحد، وقتی ما این خطابهای گوناگون و متفرق را و پراکنده را مثل یک خطاب که از یه نفر سرزده ملاحظش کنیم، وقتی اینا رو به این مجموعه کنار هم نگاه میکنیم، این ظهور سوم هم ازش استفاده میشود. ثم انک قد عرفت سابقا ان القاء الخصوصیه الناشئ عن الظهور داخل فی مفهوم الموافقه عند بعض الفقها. همین بحث دیروز داشتیم، گفتیم عند بعض الفقها که محقق بروجردی قدس سره باشه، ایشون میفرمودن که القاء خصوصیت داخل مفهوم موافقته، این همونه. و حیث انه التزم بان المفهوم مطلقا من قبیل ظهور الفعل، و چون ایشون ملتزم است، همونطور که دیروز هم اینا دیگه گفتیم، ایشون ملتزم است به این که مفهوم مطلقا، چه مفهوم موافقه، چه مفهوم شرط، چه مفهوم وضع، چه مفهوم غایت، چه مفهوم تعدید و سایر مفاهیم، ایشون ملتزم است به این که این مفهوم مطلقا از قبیل ظهور فعل است نه ظهور لفظ، ظهور فعل. فالغاء الخصوصیه پس قهرن نتیجه چی میشه؟ فا تفریعه. پس نتیجه این گفتار این محقق بزرگ میشه که الغاء خصوصیت چون مفهوم موافقته، مفهومم که منشأش فعله، پس بنابراین لازمش اینه که الغاء خصوصیت مدلول چی باشه؟ فعل باشه. فالغاء الخصوصیه الناشئ عن الظهور کان عنده من سنخ ظهور الفعل، این از سنخ ظهور فعله در نظر اون بزرگوار. که ظهور فعل هم توضیح دادم که گفتم اقتداء کسی مثلا به امام جماعتی، این ظهور فعل بشه دیگه. اینجا هم ایشون میگه اینا ظهور فعله. ظهور چه فعلی؟ آوردن این شرطیه مثلا، آوردن وصف، آوردن این قید، یعنی آوردنه، مدلول اون آورده شده نیست، آورده شده اون لفظ است، مدلول آورده شده نیست، مدلول آوردن است. چرا آوردی اینو؟ هر کسی از آوردن یک کار، یعنی انجام یک کار، یک غرضی داره. بله؟ مفهومه، مفهوم به معنی لغوی شده، یعنی فهمیده شده دیگه، از اینجا دیگه، بله منطوق هم مفهومه، ولی اصطلاح اصولیه این، به این جور فهمیده شده ها میگن مفهوم، به اون جور فهمیده شده ها میگن منطوق. خب ایشون توضیح اینجوری داده، فرق ببینید، هر فعلی که از کسی صادر میشه بر اثر یک چیه؟ یک غرضیه. افعال و غلا همیشه صدورش به خاطر چیه؟ غرضیه دیگه، علت غایی. هیچ کسی نمیشه کار رو انجام بده بدون علت غایی، یه هدفی رو دنبال میکنه. آوردن هر فعل و صدور هر فعل از شخص ظاهرش اینه که این فعل رو دار، این فعل، اصدار این فعل از او برای رسیدن به اون هدف متعارف و عادی اون فعل است، برای رسیدن به اون، ظاهرش اینه. فلزاست ظهور فعل در این میشه که برای اون هدف آورده شده. مثلا کسی که حرف میزنه، سخن میگه، خب سخن گفتن یه فعلیه دیگه، این یه فعل. متعارف مردم سخن گفتن رو برای چی میگن؟ برای تمرین میگن یا برای اینکه افهام کنن به شخص اون مدلولش را؟ هدف قائی سخن گفتن، هدف متعارف این است که میخوان مطلبی رو که این کلام داله بر اون رو منتقل کنم به طرف. فلزاست این حمل میشه، این کلام این شخص بر این جن. حالا اگه یه قیدی آورد، قید رو معمولا برای چی میارن تو کلام؟ میخوام بگم این حکمی که دارم میگم مال اینجاست که این قیده باشه، پس ظهور پیدا میکنه در این که این حکمه مال اینجاست که این قیده باشه. حالا نفس این حکم یا سنخ این حکم، اگه نفس این حکم باشه مفهوم پیدا نمیکنه، اگه سنخ این حکم باشه مفهوم پیدا میکنه. یه توضیحاتی که دیگه در اونجا داده شده که اگه سنخ رو را میگه مقید مترتبه بر این قیده، پس اگه این قیده نباشه سنخ حکم بیست دیگه، پس مفهوم درست میشه. اگر نه شخص این حکم، اما سنخشو من کار ندارم، فعلا این حرفی که دارم میزنم راجع به اینه، وقتی که این قیده باشه. اگه این قیده نباشه حالا فعلا حرفی نمیزنم. چرا حرفی نمیزنم؟ چون یا اطلاع ندارم فعلا باید محاسبه کنم، یا اینکه بنا ندارم حالا بگم. فلذا همه جایی که قید داریم یه مفهومی به این معنا داره، یعنی شخص الحکم عند انتفاع این قید نیستش، اما سنخ الحکم هست، یعنی است که اون ملاک مفهوم نیست، مفهوم متعارفه، اون محل کلامی که بر اون دلالت میکنه یا نه. پس بنابراین وقتی هم که میگه الرجل اذا شک بین الثلاث و الاربع، در این جور موارد آوردن مثال به جای موضوع حقیقی، آوردن یک مثال و یک نمونه از اغراض عقلایی است. اینجا فلسفه هم میشه که این فعله برای این غرض بوده، پس میفهمیم که برای این غرض آورده، از باب مثال آورده، پس بنابراین القای خصوصیت میشه، چون یکی از مناشای القای خصوصیت این بود که برای مثال بیاره، از باب مثال آورده باشه. خب میفرمایند که و توضیح ذالک انه ذهب، انه اون بعض فقها ذهب الى ان الملاک الوحید استفادت المفهوم، ملاک تنها ملاک برای استفاده مفهوم چیه؟ ظهور الفعل صادر عن الغیر فی کونهی، فی کون اون فعل صادر، صادرن عن، صادر شده از این غیر، لغایت نوعیه العادیه، برای اون هدف نوعی که عادتا مردم او رو دارن و نوع مردم او رو دارن. فَإِنَّ الْغَایَةَ النَّوْعِيَّ مِنْ ذِكْرِ نَفْسِ الْكَلَامِ عادتاً، حکایت و معنا، عادتاً غایت از خود سخن گفتن، خود کلام را بیرون انداختن و به او تکلم کردن، چیه؟ حکایت معناشه، پرده برداشتن از روی معنا و مضمونشه، این مال خود کلام. و غایت نوعیه از ذکر خصوصیات اون کلام، که اون خصوصیات عبارت است از شرطش یا وصفش یا غایتش و نحوه اینها، بیان چیه؟ بیان و دخالت حافل مطلوب، میخواد بگه اینا دخالت در مطلوب دارن. و آزا هو المنشأ لثبوت المفهوم، منشأ ثبوت مفهوم هم اینه که این آوردن این هم نمیشه. چرا آورده؟ میگن برای غایت نوعی، غایت نوعی از آوردن شرط وصف نمیدونم غایت قید چیه، اینه که میخواد بگه این دخالت داره. دخالت در چی داره؟ در سنخ حکم، در نوع حکم. فرضا این همینه که میگن ظهور قیود، ظهور در احترازیت داره، اینه این نباشه حکمه نیستش، این در نوع این حکم این دخالت داره. و هازا اول منشأ ثبوت المفهوم، فیقال به انها لو لم تکن دخیلتن، پس گفته می شود در اثر این ظهور فعل، گفته می شود در مقام استفاده از کلام اشخاص و گویندگان، گفته می شود به انها، به این که این قیود، این شرط، این خصوصیت، این وصف، این غایت اگر دخیل نبود لما ذکر حل متکلم، متکلم دایی نداشت بیانش بکنه. فنفس و ذکره ها تدل على ارادت المفهوم، دقت کردید؟ فنفس و ذکره ها، آوردنش، نه آورده شده دلالت میکنه که مفهوم داره، نه، همین که اینو آورده میفهمونه که برای غایت متعارف اینه، که غایت متعارفش اینه که این دخالت داره. و تطبیق و ذالک فی المقام، حالا تطبیق این فرمایشه ایشون که دلالت فعل باشه در مقام که القای خصوصیت باشه به این شکل میشه که ان یقال ان الغرض النوعی من ذکر الرجل فی الخطاب، مثلا گفته اذا شکر رجل بین الثلاث و الاربع مثلا فلیفعل کذا، هو تمثیل عادتا، رجل وقتی معمولا توی اینجور احکام میارن مردم، این اووردنش از باب چیه که میگن رجل؟ از باب مثال زدن. پس این متکلمم که الان گفته ظاهرش اینه که همون غایت متعارف رو دنبال داره میکنه، از باب مثال آورده. فبذالک، چون از باب مثاله، فبذالک پس به خاطر همین تمثیل بودن، یتعدا الی المرء ایزن و علا هذا المبنا کانت حجیت هذا النحو من القاء الخصوصیه من باب حجیت ظهور الفعل لللفظ. و بر این مبنای این فقیه بزرگوار، این بعض الفقها که اینجور توضیح دادن مفهوم را، می باشد حجیت این نحو از القاء الخصوصیت از باب حجیت ظهور فعل، نه از باب حجیت ظهور لفظ. از باب حجیت ظهور فعل است در نظر مبارک مثل محقق بروجردی قدس سره. خب بله آقا، حالا ممکنه یه جاییشون ثمره عملی هم از این بگیرن، اما مطلب این است که این دقتی است که ایشون کردن که اینا، مثلا یکی از ثمرات عملیش این است که شما باید اینو در باب دلالت الفاظ در چینش مسائل و اصول قرار بدی. این جزء مباحث الفاظه یا نه خارج از مباحث الفاظ میشه؟ این مثلا از نظر نگارش، از نظر واقعیت هم خب به خدمت شما عرض که واقع مطلب را انسان چیزی باشه بیاد چیز دیگری بگه، اینم درست نیست دیگه. در یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه تو اصحابشون بعضی ها رو منع کردن از مباحثه کردن، ببینن تو مباحثه نکن، ببینن تو مباحثه که میکنی طرف رو ساکت میکنی، یعنی حرفای میزنی که اون نمیتونه جواب بده ساکت میشه، ولی حرفای باطل میزنی اون نمیتونه جواب بده. حرف حق باید زد و شخص رو مجاب کرد، نه به مغالطه و باطل. درست؟ چون انقدر تو سواد نداری به حرفای باطل میای افرادو بله مجاب میکنی، همون سنی ها رو مخلوق حضرت با مخالفینه میگه، اون با اونا مباحثه میکنی، اونا رو ساکت میکنی، اما با حرفا که نادرسته فلزا منع فرموده. یکی از چیزا همین است که ما در علوم باید استدلال درست داشته باشیم، استدلال نادرست درست. حالا این واقعا دلالت فعله، باید این دلالت فعله، نه این دلالت لفظه. خب حالا برای اینکه دلمون گرم هم بشه به اینکه القاء خصوصیت حجته، میفرمان از بعض روایات استفاده میشه که امام علیه السلام از القاء خصوصیت در قرآن شریف استفاده کردن، و اون این روایت مبارکه است. این روایت هم امروز بخونیم، حالا بخونیم ثم انه مما یؤکد حجیت القاء الخصوصیه ما رواه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که احتمالا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیست، عن الحسین ابن سعید اهوازی، عن عثمان ابن عیسی، عن سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک امرأتا دفعت الی زوجها مالا، یه خانمی یه مالی رو از اموال خودش رو داد به همسرش، دفعت الی زوجها مالا من مالها، چرا داد؟ لیعمل به، تا اینکه اون همسر با این مال معامله کنه. ظاهرش این است که مضاربه، عقد مضاربه با او بسته که این مال منو بگی با این کار کن، سود که کرد فلان مقدارش مال من، فلان مقدارش مال تو. مثلا بقالت له هینا دفعت و الی انفق من، وقتی این پول رو هم به همسرش میداد این خانم، گفت که خرجی داشتی مخارجی هم داشتی اب نداره از این مصرف بکنی، اجازه برداشت ازش. بعد گفت که فان حدث بک حدثان فما انفقت من حلالا طیبا، اگه از این پولی که من به دست تو دادم از اون خرج کردی برای زندگی و فوت شدی حلال، یعنی معلوم چه مجانی نگفته، تا حال اگه فوت شدی حلال، اما ابراء کردم ذمه‌ت. و این حدث بی حدثون، و اگه من مردم باز حلال، لازم نیست بیای اونایی که خرج کردی به ورثه من، به فرزندان من، به اینا بدی، بازم حلال. چه خانم خوبی بوده. فما انفقت منه و این حدث بی حدثون فما انفقت منه فهو حلال طیب، حلال و طیب و طاهر و پاک. فقال علیه السلام اعد، حضرت فرمودن اعاده کنی سؤالتو، دو مرتبه اعاده کن. بله. فقال اعد علی یا سعید المسئله، سعید همون راوی آخره دیگه که سعید ابن یسار، مسئله رو دو مرتبه تکرار. حال چرا حضرت فرمودن تکرار کن؟ یا برای این که موضوع خوب مشخص بشه که ازت جواب که میده بعدن، گاهی حضرت که میفرماد اعاده کن، برای این که موضوع خوب واضح باشه که چی پرسی که جواب رو درست تلقی بکن، یا برای این که کسایی که اونجا نشسته بودن اونا هم از این سوال بهره‌مند بشن، که حالا از روایت استفاده میشه افراد دیگری هم اونجا بودن. خب حضرت فرمود که اعاده کن المسئله، اعد علی یا سعید المسئله، فلما ذهبت اعید علیه المسئله عرض فیها صاحبها. من به خدمت شما همین که شروع کردم که اعاده کنم بر امام مسئله را، اون مردی که به من گفته بود اینو از امام بپرس، خودش اونجا نشسته و خودش شروع کرد مسئله رو گفتن. این امرأتون دفعت الی زوجها، اون زوج توی مجلس بود، او به این سعید بن یسار گفته بود اینو از امام صادق بپرس. حالا که من پرسیدم امام فرمود اعاده کن، تا من خواستم اعاده کنم خودش پیش دستی کرد و خودش شروع کرد و با این مسئله. بله؟ نه چه میدونیم، حالا شما ای میدونید که فلان ما ذهبت ذهبت و اعید علیه المسئله عرض فیها صاحبها و کان معی حاضرا، صاحب این مسئله با من حاضر بود خدمت امام، سو جای ما خالی بوده که در این مجالس باشیم خدمت ائمه علیهم السلام. فعاد علی مثل ذلک، این صاحب مسئله مثل همونی که من گفته بودم خدمت امام اعاده کرد خدمت امام. فلما اشا فلما فرغ، پس چون فارغ شد اون زوج و اون صاحب مسئله از ارائه مسئلهش، اشار به اصبعه الی صاحب المسئله، امام سلام الله، امام صادق سلام الله و انگشت مبارکش اشاره کردن به صاحب مسئله که خطاب به او کردن و اشاره کرد و فرمودن که فقال علیه السلام یا هازا ان کنت تعلم انها قد افزت بذالک الیک فی ما بینک و بینها و بین الله فحلال طیب. ثلاث مرات، سه بار فرمودن اگر میدونی که قد افزد الیک بذالک الیک، این القا کرده و افاضه کرده و اعطا کرده به اون مطلبی که نقل کردی به سوی تو، بین خودت و او خدا، بین خودت و خدا میدونی این حلال و بعدا لازم نیست ادا بکنی، میدونی لازم نیست بیانه بی اقامه بکنی، چیز بین خودت و خدا میدونی، لازم نیست بری به کسی بگی همچه چیزی بوده. افزد بذاله، نه نه، یعنی افزد اون خانم بذاله که گفته اگه مصرف کردی و من مردم حلاله برای تو. خب یا اگر گفت که خودت مردی حلاله برای تو، اگه بین خودت به خدا اینجوری، آره نه تو لازم وصیت بکنی که من آره پول او رو اینقدر مصرف کردم چون بین خود گفته حلاله طیبه، نه اگر او مرد لازمه بی بررسش بگی آره من اینقدر از پول او برسیتم مصرف کردم، نه لازم نیست، دمشو در نهید، به کسی لازم نمیده چون بین خودت و خدا و اون میدونی اینجوری بود. فحلال طیبان، ثلاث مرات حضرت فرمود. ثم قال یقول الله جل اسمه فی کتابه فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. بعد حضرت فرمود که خدای متعال جل اسمه در کتاب و قرآنش فرموده فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ اگر خانمای شما طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ از بخشی از مهریه شو، اینا از طیب نفس حلال کردن برای شما، فکلوه و هنی امنی ها، اونی که اونا حلال کردن از مهریشون اون رو مصرف کنید و بخورید در حالتی که هم خوشه برای شما هم گوارای برای شما. خب این آیه رو برای چیه ما پوندن؟ اون که از مهر نگفته، که از مالش نگفته، از مهریش. این آیه مال مهریه است. امام اینو که خوندن به این میخوان استناد کنن دیگه، میگه این که من بهت گفتم که اشکالی نداره، این از این آیه که انا استفاده کردم، استفاده این مطلب از این آیه از راه فقط چی میشه؟ راه خصوصیت. خب مهرم مالشه، بقیه پولام مالشه. وقتی خدا در این مال فرمود خصوصیتی نداره، بقیه مالام هم میتونه. این پس همون القاء خصوصیته. شما نمیتونید بکنید، اما مثل شیخ انصاری و شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا انجام بدن. و روا محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید مثله. خب حالا این روایت چجور معید بحث ما میشه؟ فإن مورد الآیت الكریمه ان تطیب المرأة نفسا لزوجها ان شیء من صداقها، صداق من اونی که مورد آیه شریف است اینه. و مع ذلک اسر الامام، مع ذلک آیه مال خصوص صداقه، اسراء دادن و تعدیه فرموده است امام حکم را از موردش که صداق باشه الی غیر صداق، به غیر اون تعدیه فرموده. خب فإن مورد الآیه اینه و اسراء امام و ظاهره، امام اسراء کرده و ظاهر این اسراء این است که انه من باب الاستدلال بالآیه به القاء خصوصیه. خب دیگه و تتمت الکلام انشاءالله برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.